بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفی محمد. اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین. ما بسیاری از اساتید اخلاق رو دیدیم، بسیاری از وعاظ رو دیدیم، نتونستن به جایی برسن چون درست حرف معنوی میزد اما گرفتار رفاه بود، گرفتار بعضی از مباحث و اندیشه های غلط بود. هرگز سعی نکنید نورانیت ذهنتون، فضای معنویتون با عملتون، زندگیتون، معاشرت و رفت آمده های شما در تناقض باشه. این تناقض رفتاری اصلا صلاح نیست. شاید به خاطر همینه میگه بابا دم از قرآن میزنه، دم از روایات میزنه، اما اونچنان غرق در رفاه طلبیه که دیگه نمیتونه خودش جمع کنه. خب بیحال میشه دیگه چنین شخصی، چنین خانومی، چنین آقایی بیحال میشه. عن جابر، حدیث خیلی سندش قویه، عن ابی جعفر، جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر نقل کرد، قال یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیه قوم مراعون. یه عده‌ای هستن که تمام دم دستگاه اینا اینه که تظاهر میکنن به ایمان، مراعون، یتقرعون، به نوعی که خودشون رو جلوه میدن که ما اهل قرائت قرآنیم، اهل معنویتیم، اهل اخلاقی، و یتنسکون، خودشونو جلوه میدن که ما در برنامه‌های عبادی موفقی، سحریامون خوبه، نشستای عبادیمون خوبه. فرمود اینا وقتی که نگاه بکنید حدسا خیلی سطحی نگرن، بصیرت ندارن، از علم و عمق و ژرف بی‌بهرن، سفها، فاقد اندیشن. این افراد امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونن. این افراد به دنبال بهانه ای هستن که از زیر بار تکلیف شانه خالی کنن. لهو و لعب و منکرات رو در محافل خودشون دارن. به هیچ وجه از لهو و لعب و منکرات دیده نمیشه که اینها کنارگیری کنن. تو لهو و لعب هستن، توجیه میکنن، دنبال توجیه های خودشونه. این عبارت ها مال همه نیست، منتها میخواد تذکر بده. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهین عن منکر الا اذا امن و ضرر یطلبون لانفسهم رخص و المعاذیر. خب مثل شیخ طوسی در تحسیب الاحکام داده، مثل کلینی در اصول و کافی این حدیث داده. یعنی بزرگان این حدیث را نقل کردن که می دیدن، می فهمیدن که مردم مبتلای به چی هم. یه سری میگه تظاهر به عالم بودن میکنن، یه سری تظاهر به روحانی بودن میکنن، یه سری تظاهر به دانش قرآن و علوم قرآن میکنن، یه سری افراد تازه کار و سطحی نگرن، حدثا تازه کارن سطحی نگرن، یه سری چهره ها چهرهایی هستن. یه اینا اگر تا بگی امر به معروف میگه با ما میزنن، ضرر میزنن. از بار تکلیف الهی شانه خالی میکنن. حالا من چون این عبارت رو نگفته بودم، لازم دیدم که این عبارت رو بگم. مثلا گاهی وقتا میگن که چرا مفاسد اقتصادی داریم؟ ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی کار شما ها نیست. بسیار خوب. اما میدونی چرا گرفتار مفاسد اقتصادی هستیم؟ همین حدیث گفت یتبعون زلات العلماء و فساد علمهم. این علما نه یعنی روحانیون. شما امتی هستید که اگر یه دانشمندی رو دوستش داری کاملا میبینی اون عالم، اون دانشمند گرفتار لغزش های زیادیست. علم ایشون رو نگاه میکنی میبینی علم ایشون فاسده. یک مرد علم زده ای که نه قرآن قبول داره، نه پیغمبر قبول داره، نه حتی دوستای خودش هم قبول داره، فقط خودش و خودشه. خب شماها هستید که مشکلات فراریان اقتصادی رو، تجاوز به بیت المال رو شما هم امت درست میکنین دیگه. یه نفر که نمیتونه از مجموعه بیت المال تصرف کنه، یه چهار تا پیروی هم داره تشویقش میکنه دیگه. راه نفوذ دستگاه امنیتی رو برای ایشون میبنده دیگه. خیلی عبارت عجیبه. یتبعون، این امت پیروی میکنن زلات العلماء، لغزش های دانشمندانشون رو و فساد علم و اون رشته های باطل انگیز و فساد انگیز دانش علمایشون رو میگیرن. واقعا اینجوریه. انصافاً آدم توجه میکنن. من امروز اینستاگرام که معمولا باز میکنم جواب میدن، دیدم عکس های مکارم و کلانن میکنن انداختن، بعد نوشته که سلطان شکر. بعد خدمت رو ارز کنم که خیلی دلم برای این آقای مکارم میسوزه. گفتم که برایشون نوشتم که چرا به مقدسات میلیون ها مقلد داره، ایشون میلیون ها مقلد داره در جهان، چرا به مقدسات میلیون ها مقلد ایشون توهین میکنید؟ دو سال قبل از این کرونا بیاد، دو سال قبل این پیرمرد ماسن سفید اینقدر اون شب ناراحت شدیم. دارم که میگه من یک امشب میخوام یه حقیقتی رو کشف کنم. ده ها هزار جمعیت برای قرآن به سر اومدن، گفت قبل از قرآن به سر. اون کارخونه شکر رئیسش و صاحب کارخونهش رو آورد، گفت منو میشناسی؟ گفت نه. بچه منو میشناسی؟ گفت نه. برادرم؟ گفت نه. سند کارخونه مال کیه؟ گفت جد در جد مال ما. گفت من اونجا سهم دارم؟ گفت نه. خب سند پاترفان گذاشتن، پاترفان گذاشتن، گفتن سند نشون بده. کاری میکنید که یه مرجع تقلید 90 ساله اینجوری بیاد خودشو، چرا تهمت میزنید؟ زشت نیست؟ میدونه ایشون بنده خدا خدمت رو از خونش، یه فرش نیست، ما میریم داخل خونش، میدونه چقدرشون ساده زیسته. سری برداشت، اینو نوشتن سری برداشت، گفتم که برو از مادرت سوال کن که از نطفه هیز به دنیا نیومدی؟ اینا جانشینان ائمه. امام زمان فرمود فإنهم حجتی علیکم، مراجع جانشین من بر شما، حجت من بر شما. ابدا غیبت مراجع نکنید، مراجع میدونی که غیبت اینا رو بکنید ذلیل میشید، به اندازه بیش از عمر خودش کتاب نوشت، بیش از عمر خودش 700-800 جلد. خب این دشمنه دیگه، این گزی که اینجوریه. اما از اون ور همین آقایی که این عکس رو میندازه پیرو و یک سری از کرابادیایی تو جهان هست که علناً زنا میکنن، اون نمیگه. علناً تو دانشگاه تدریس میکنه با دخترای مردم، اون نمیگه. یک مرجع تقلیده فقیه که نامحرم ندیده تا حالا، یک چنین شخصیتی اینجوری میشه. این همین حرفا رو آقا امیرالمومنین گریه میکرد تو چاه، همین بود دیگه. آقا امیرالمومنین فرمود پای منو میذارن تو کفش معاویه، میگن بین علی و معاویه چه فرق. رضا فرمود که اینا یتبعون زلات العلماء و فساد علمهم، اینا خودشون گرفتار لغزش های یه سری دانشمندان و اندیشمندانی هستن که اونا رو تحویل میگیرن. من در اندیشمندی که سینهش قرآن حدیثه، خب من آیه احدی آینده، من پسرم و دخترم رو خواستم، گفتم من همه الان به سمت فتوای منم، من فتوا نمیدم، در صورتی فتوا میدم که شما به فقر میرید و بچه های ما به فقر باید برن. تمام مراجعی که از دنیا رفتن همی علی آقا بجد خونه ندارم، شما به من میگید رساله بده، من رساله نمیدم. هی اصرار میکنم، گفتم با بچه های من به فقر میرید، خدا شما رو ذلیل کنه، اونا رو نمیبینید. همین بابا این وجوهاتی که میاد تو حساب ما مال ما نیست که، مثلا قرانی نمیتونیم بخوریم، ما قرانی ازش نمیتونیم. آقای بهجت دستشویش سوس مسابقه میداد، آقای بهجت گفتم آقا جان این دستشویی درست کنم، فرمود از پول کی؟ گفتم 300 میلیارد تو حسابته، فرمود که مال من نیست که، باور کنید سوس مسابقه میداد. یه دستشوی قدیمی، این فیلم بگیرم بذارم به نگاه کنن. چون مدرسه ای که الان من ساختم حوزه، این مدرسه من بمیرم مال پسرم نیستم، بهش مراجع میگیرم، هر کاری رو در حوزه بکنم مال بچه هم نمیشه، خونه من، حتی خونه من وقت، من بمیرم هیچ که نمیتونم حس ببرم. خونه های وحجت وقت بود، خونه های وحجت یه دین خونه داشت فروخ که گنبد حضرت معصومه رو طلا کرد دیگه، تلفن نداشت، مستأجر بود. ما از نزوراتی که به ما میدید میل میکنیم. گاهی وقتا توی چیزامون میریزید 100 تومانی 200 تومانی نظم میکنید برای ما. آقا هم همینطور، ما معظم رهبریم از نظم میخوره، هم از نزورات شما تبرعات میخوریم. هم حقوق نداریم ما. آقای مکارم هم همینطوره، بزرگان همه همینطوره. مرحوم آقای گلبایگانی که زنده بود، مرحوم گلبایگانی خیلی کار خیر کرد. زنده بود میگفتن این همه بیمارستان و اینا ساخته دیگه بچه‌هاش روزیشون در اومده. برو ببینید همه‌شون فقیره. هی ما به اینا پول ندیم ندارن. برو ببین بچه‌هاشو. چرا اینجوری حرف میزنید؟ آقای طبسی مشهد نمیگفتید؟ من خودم مشهد منبری بودم، لعن میکردن آقای طبسی رو، لعن میکردن. تو این مشهدی ها با تو این اتوبوس ها نگید آقا مشهدی، من خونش میرم، خونش خونه قدیمی مخروبه. بله ایشون میتونست یک ششم حق داشت که از وجوهات حرم بگیره، متولیه دیگه. ولی میگو پسرش نمیدونم لندن خرید اونیو کجا کو، بچهش الان فقیره. چرا اینجور میدونین چرا؟ چون نمیشناسید مکتب امام زمان رو، نمیشناسید مریدان امام زمان رو، نمیدونید. غرق در فسادید. مفسد میدونی که همه رو به پیش خود میخوانن. غرق در فسادید. نمیدونی این بچه های مذهبی ما بچاره بفندگان از انقلاب حمایت میکنن، از همه حمایت میکنن، پول ندارن زن بگیرن ازدواج کنن. این بچه مذهبی ما همین دوره برای من نشستن که یه وقتی ما معظم رهبری با آقای سردار جعفری فرمودن که بنده نبودم، البته ما جلسه بعدی نشست داشتیم که آقای چیز نقل کرد برای ما، محمدی نقل کرد. مثل اون جلسه آقا بهشون داد زد، فرمودن که بچه های مسجد میان یه فکری بار اینا بکنیم چیکار کنیم. آقا فرمودی اینا اکثرا جذب کنی توی کانال های سپاه و ارتش و نیروهای مسلح، یه حقوق داشته باشن. از اون روزی که آقا داد زد اینجوری شد دیگه. دیگه حتی ارتش هم حق نداره غیر از بس جای مسجد بگیره. سپاه هم همچنین. سپاه که میگیره از اول تا آخر. این بچه ها رو ول نکنید، رها نکنید. واقعا اینجوریه. عزیزان من، یکی از کارهایی که باعث میشه شما از معنویت بیفتید تبعیضه. منظور من از تبعیض، تبعیض اقتصادی نیست. منظور ما از تبعیض، تبعیض در عقیدتی و فرهنگی است. اگر گرفتار تبعیض در عقیده و فرهنگ بشید میافتید. اونهایی که خودشون رو در اختیار ولایت فقیه نمیگذارن، بعضی قسمت ها رو اختیار میذارن، بعضی قسمت ها رو اختیار نمیگذارن، اینا گرفتار میشن. خب واقعا گرفتار میشن. یا اونهایی که در اختیار ائمه نگذاشتن، این سید حسنی زیادن، اما این سید حسنی که در محضر ایشون به جایی رسید در اثر پیروی از امام، امام فرمودن که هر کسی سید العبدالعظیم حسنی رو در ری زیارت کنه، امام حسین در کربلا زیارت کرد. دیگه از این بهتر؟ اما بقیه سیدان اینجوری نبودن. مثلا برای ائمه شبهاتی مینداختن، اسم سیدان رو نمیبرم، تو رجال ما هست، نگرانشون هستیم. بعضیشون عاقبت به خیر نشدن، محمد ابن حنفیه رو گفتن تو بزرگتری، پیر قبیله ای، تو باید نظر بدی، نه علی ابن حسین بچه. اما دیگه این حرف رو نزنی، این حرف رو نزنی، پشت برو. گفت من خاک پای علی ابن حسین سجاد نمیشم. حنفیه چقدر به نیکی یاد میشه. در مباحث بندگی، پیروی از دین ابدا متبعض نشید. شخصیتی به نام واسطی از روات محترم ماست، محضر امام واقع رسید، گفت آقا شمشیرا رو دوشمونه، انتظار داریم که جناب عالی بلند شی یا حداقل امام زمانتون بیاد. ها فرمود نه، شما شمشیراتون به دوشتون هست ولی همچه انتظاری ندارید. گفت چجوری انتظار نداریم آقا؟ مگه نه این هستش که عزیز دل من، ما همین اندازه که خودمون رو در اختیار شما قرار میدیم این کافی نیست؟ امام فرمود نه، فرمود دو چیز میخواد. یکی این که شما حبس نفس کنید. حبس نفس یعنی چه؟ یعنی نفستون و وجودتون رو فقط برای ولی، فقط برای حجت قرار بدید. شما که میگی شمشیرامون رو دوش ماست، ما میبینی شما حبس نفس ندادید، همه ی وجود شما رو ما تشکیل نمیدیم، تمام تفکرتون رو، اختیاراتون رو ما ندادیم. و دیگر این که شما امر ولایت رو احیا کنید. احیای امر ولایت هم در شما دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ فرمود تو میان شما جامعه بسیار روابط نامشروع ما میبینیم. با وجود این روابط نامشروع چطور ما میتونیم به شما بگیم که شما اگه ما قیام کنیم یک سری ایستادید؟ بعیده یک سری بیستید. لا اله الا الله. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدن احیا امرنا. همه اینا رو فرمود. فرمود شما ندارید که. معلوم میشه که انتظار دو مرحله داره. مرحله اول اینه که کاملا نفسمو حبس کنم. یعنی چه حبس کنم؟ یعنی نه نظریه فلان دانشمند برام ارزش داره، نه نظریه فلان در حوزه دین برام ارزش داره. منظور حوزه دینه. اون چه که برام ارزش داره نظریه ولیعصر، نظریه جانشینان ولی اصل، اینه میگن حبس نفس. احیای امر اینه که آجون من از همین نظریه دفاع میکنم، مثل همین امروز ملت ایختن بیرون، از همین نظریه دفاع میکنم و با این نظریه ایستادم و براش خون میدم، براش جان میدم. این کیفیت عمل. همه زندگی ما را عبادتی تشکیل می‌دهد که در اون عبادت بصیرت باشه. بصیرت مهدوی همیناست. از دیگه نمی‌دونم چند هفته شد، 23 هفته شد، 21 هفته شد دارم براتون، بله 23 هفته شده، 44 هفته براتون میرم. اگه اینا پخش بشه، منتشر بشه، اینا روایت‌ها رو من با چه زحمتی پیدا کردم. اینا دورانی بود که یه وقتی شبای چهارشنبه مسجد جمع کردم بحث میکردم. عزیز دل من، باید تمام اینا رو تو زندگی خودمون افسر این قرار بدیم، همه را رسول این قرار بدیم. یک کنیزی حضرت امیرالمومنین داره، کمتر اسمشو میبرن. حضرت اینو تو کوفه، ایشون کنیزش بود، تو مدینه نبود. خب کوفه به خاطر اینکه ایشون فعالیت حکومتی داشت، سرش شلوغ بود، باید یک کنیز میگیره. حالا من کنیه این کنیز میدونم، اسمشو نرفتم پیدا کنم. کنیش از ام سعید. حالا چرا بهش میگن ام سعید؟ فرصت نکردم نگاه کنم. دیگه رفتم، من چون در روز سه تا کار انجام میدم، یک کار فقه، یکی هم شرح برخصاله، یکم بحث شب آماده میکنم، دیگه کل وقت من گرفته میشه نمیرسم. بعضم تلفن‌ها رو باید جواب بدم، مردم رو جواب بدم، مراجعات هم داریم. بعد خیلی عجیبه، به ام سعید سوال کردن که آقا امیرالمومنین ماه رمضان اعمالش رو میدونیم، شنیدیم، شما هم که خب دیدید اونجا خونه شید دیگه، بعد از ماه رمضان اعمالش چجوریه؟ این ورش دیدیم، بعد ماه رمضان عملش چجوریه؟ چی میگید آقا؟ علی در کار بندگیش تبعیض نیست که، این ماه رمضان و غیر ماه رمضانش فرق نمیکنه. از بس که در کار شما امت تبعیضه، ام سعید گوگو شما بگو میکنی علی هم میخواسته خودتونه. همونطوری که تو ماه رمضان علی شبیه اینقدر نماز میخونه، غیر ماه رمضان هم همینه. همونی که علی شبا پاهاش جمع میکنه توی رخت خواب شبای ماه رمضان که زود بیدار بشه، شبا غیر ماه رمضان هم همینه، علی بهش فرق نمیکنه. من روایتی در این کتاب علی کیست دیدم، اون روایت اینه که آقا امیرالمومنین وقتی ضربت خورد و بودن محضر امیرالمومنین منزل آورده بودن، خب صبح نماز صبح خواست بخونه، فردا صبح اشکاش تو چشاش جمع شد و یه ناراحتی کرده بود با این اشکا، تو چشاش جمع شد ناراحتی کرد. خیلی شنیدنیه. اما اصلا مشتاق فرمود بابا چی ناراحتی کردی؟ خوبی آقای شارخ ندیدم ادا آه چی ناراحتی کردید؟ یه فرزند شهیدی که حرف نداره، حسین آقای دوست دارم. آجور من گفت که این طلوع فجر رو دیدم. گفت که خب بله فجر نماز دیگه، این در باز بود، هوا خنک بود دیگه. گفت درسته، من که در طلوع فجر پاهم دراز نبود که، ولی چنان مرا زدن که طول فش با هم درازه، گریم برای همینه. بل اجبار منو تو طول فش با هم دراز کردن. خدایا علی رو ببخش. علی تو قبل از طول فش با جمع بود، تو سجده بود. این علی ضربت میخوره، تو اون حالت هم نگاه میکنه، به چشمش میفته به فجر صادق، میفته تو گریه. لذا به شما عرض میکنم هیچ تبعیضی در بندگی خدا در اعمال به خرج ندید. بعدش هم همینطور باشید، بعدش هم همینطور باشید، هیچ بندگی میشه بندگی خرج بدید به همه من، به همه وجود. عزیزان من، یک ذره از بندگی خدا فاصله نگیرید. اصلا دوره آخر الزمان برای اینه که شما از بندگی خدا فاصله بگیرید. شما تمام جدیتتون، همه تلاشتون این باشه که از بندگی خدا فاصله نگیرید. وقت این کار نکنید. ما انشاءالله هفته آینده که الان هفته عید فطره، خب طبق معمول نماز عید فطره که من در اسلام شهر میخونم، چون مردم ماشاءالله فعالن تو این قسمت، جلسه رو خیلی عظیم برگزار میکنن خیابونی، دیگه تقاضا کردن میام اونجا دیگه، هر سال چند سالی میام اونجا میخونم براشون. بعد خدمت رو حس کنم که خب برمیگردم قوم. این هفته هفته ایه که میخوام یه خورده استراحت کنید، چون ممکنه یه سفری برید. جمعه این هفته که در پیش داریم عذرخواهی میکنم از محضرتون، چون یه خورده ممکنه سفر برید، پیش خانواده باشید، جایی برید. انشاءالله هفته بعدش دوباره باز در تا محرم در خدمتون هستم. یه تنوعی باشه، برید یه سفری برید، گاهی وقتا اقوام دارید در روستاها جای دیگه، بری سری بزنید. خودتون بچه ها، خودتون خانواده ها با هم رفت آمد کنید، خود شما ها با هم رفت آمد کنید. منم هستم در قوم، اونجا به منم سر بزنید، در خدمتون هستم. منم جایی نمیرم، همونجا هستم. در هر صورت خدمت تو عرض کنم که اینو خواستم به شما بگم که وقتی به هم دیگه بگید که چیز نشه. بعد انشاءالله تا نزدیکای تیر ما که هنوز هوا کاملا از آن نرفته خیلی جلو، همون از آن مغرب هستیم، بعد دیگه انشاءالله قبل از آن مغرب درس رو میذاریم، مثل تیر ما و مرداد و اینا دیگه قبل از آن درس میذاریم که مردم نماز رو بخونن برن خونه هاشون. یه دعا میکنم که خدایا این جلسه رو برای ما شغل و کاسبی قرار مده. شغلش خیلی سخته، شغل شدن این دستگاه خیلی عجیبه. ببخشید ما خب صوتی دستگاه صوتی نداریم، یعنی واقعا هم همه چی از مسجده. از این جهت انشاءالله اجناس هم انقدر گرون شده که نمیشه کاری کرد. ما امسال شب قد دیگه گرفتار بودیم، همش نگران بودم خدایا چجوری میخوان اداره کنن جمعیت. نمیشد واقعا، یکی میگه آقا صدا رو زیاد کن، یکی میگه صدا رو کم کن. اصلا نمیشه کاری کرد، واقعا سخته. همیشه همینطوره. خیلی ممنونم، بیشتر میخوام جمع بشیم، بیشتر میخوام دلها جمع بشه انشالله. آخر هفته تمام شد دیگه، یه فردا هست روزه میگیرید، پس فردا استحلال میشه، استحلال میشه طبق اون چیزی که زیجی که زدن رویت حلال زودتر میشه. تقریبا حدود 6 میاد بیرون، چون 4.5 تو محاقه، تا بیاد از محاق بیرون 6 میکشه. اگه هم کسی هم بره میتونه غیر چشم مسلم ببینه. بازم امروز ریاضیشو زدم دیدم خیلی بکشه 7، مگر اینکه باز ابری باشه. امروز هوا ابری بود، اگه ابری باشه خیلی سخته، ولی نمیاد از محاق میاد بیرون. چون من تقویمم میدونی که یکی قبلش میزنم یکی تو هر ماه میزنم. آقایون گفتن تقویمتون چاپ بشه، گفتم نه نمیخوام برام به عنوان منجم بشناسن، هم دنبال این چیزا نیستم. همجوری بالاخره 2-3 بار دادم دانشگاه خودش جواب گرفت، گفتم اسم من نزن. همجوری دیدم بالاخره ریاضی این خدمت. حالا پارسال هم اشتباه نرفتم، پارسال هم یادتونه بهتون گفتم همون شد. خیلی کار کردم، امروزم خیلی کار کردم، نگاه کردم نه دقیقاً حدوداً طبق این ریاضی بنده باید 6 بیاد بیرون، 6.5 دیگه بیرون تو محاق نیست. حالا محاق اصطلاح نجومی، حالا بلکن توضیح بدم توی میکشم، نه اصطلاح نجومی. خدا به همه تون توفیق بده. دلم خوشه به همین گریه های شما، به همین روزه های شما. امشب هم روزه های بنده چون ختم مجلسه بعض از زهرا سلام علیه هاست، ختمش بعض از زهرا. حضرت زهرا سلام علیها دو تا دفاع کرد که اگه این دو تا دفاع رو نمی کرد کتک نمی خورد. اونی که باعث شد او کتک بخوره به خاطر همین دو تا دفاع بود. دفاع اولی ایشون به خاطر امیرالمومنین علی بود، لذا ایشون 5 بار کتک خورد. میدونید که من یه باری فکر میکنم گفتم براتون 5 بار کجا بود. الله الله، چه شما همه اهل عشقید، همون آروم بگم دیگه گریه میان. ایشون اومده بود آقا امیرالمومنین گفتن که در که زدن، آقا امیرالمومنین فرمودن یه من میرم در رو باز میکنم. گفت نه تو نرو. گفت چرا؟ گفت من میرم پشت در، شاید از من ببینن خجالت بکشن برن. ایشون اصلا احتمال نمیداد که اینا خجالت بکشن، اصلا احتمال نمیداد که خجالت نکشه، اصلا احتمال نمیداد. یک دفعه دید که دود از در بیرون بالا بالا رفت، اصلا چیز زده شده، بوز زده شده. ببینید در روش نیفتاد که، یه دست این ور گذاشت، یه دست این ور گذاشت، پاشو گذاشت عقب که اینا در رو فشار ندن. اون نامرد اولین لگت زد، حل نشد، در باز نشد، فهمید که پشتشه. در لگت دوم دو نفر زدن، یکی قنفذ زد، یکی ایشون زد. امام رضا این در که آمد اینو به دیوار پرس کرد. تو شدید این نیفتاد روش که